بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. گفتیم که یکی از دیدگاه های مهمی که به هشام منصوب هست و از این باب مورد اتهام مخالفان از قدیم قرار گرفته، نظریه او در باب حقیقت خداوند متعال هست، یا به تعبیری که امروز مطرح است، کیفیت تصور خدا. این دیدگاه هشام از قدیم او رو به تجسیم یا جسم انگاری متهم کرده و معروف شده که هشام قائل است که خداوند جسم هست و از این رو اوصاف جسم رو میتوان به خدا نسبت داد، با این تفاوت که باید به گونه این اوصاف رو نسبت بدیم که با اوصاف معمول و عادی که در باب اجسام نسبت میدیم تفاوت میکنه. برای اینکه این فضای گذشته و تاریخ کلام در باب هشام معلوم بشه، باید به مصادر نخستین مراجعه کرد. شاید قدیمی ترین کتابی که این اقوال رو به هشام نسبت داده و اقوال مختلف رو به نوعی جمع کرده، مقالات الاسامین اشعری است. غیر از او، کتاب الانتصار ابن خیاط هم همین اقوال رو داره، لکن به صورت پراکنده. سایر مصادر هم پس از او این رأی رو و این آرا رو نقل کردن، یا مستقیم از همین منابع نقل کردن، یا ممکن است از منابعی که در اختیار داشتند، ولی مضمون و محتوای اونها یکسانه. باز در مجموع جامع ترین کتابی که این آرا رو یک جا گرد آورده، کتاب مقالات الاسلامیین اشعری است. گفتیم حدود سال 300 این کتاب باید تألیف شده باشه. خب ایشون در همون جزء اول از کتاب خودش که نظریه روافض یا شیعه رو نقل میکنه، شیعه امامیه رو، یک عنوان رو باز میکنه به نام قول روافض فی تجسیم. در اینجا اشاره میکنه که روافض در باب تجسیم خداوند 6 فرقه هستند. فرقه نخست رو که هشامیه یا اصحاب هشام ابن حکم ایشون نام میبره. من این تعابیر رو با دوستان خوب دقت بفرمان که ایشون میگه الفرقه الاولى الهشامیه اصحاب و هشام ابن حکم رافضی، نمیگه خود هشام. وقتی میگه اصحاب هشام، حالا در ذیلم معلوم است که منظور خود هشام هم هست، به صراحت اقوال هشام هم نقل میشه، یعنی از دیدگاه اشعری در این اقوال هشام و اصحاب هشام یک دستند. خب عباراتی نقش شده که تقریبا 2 صفحه از این کتاب رو آراء هشام رو به خودش اختصاص میده. بعد در مقابل آراء هشام، آراء دیگران نقل میشه. فعلا ما به همون آراء هشام که اینجا نقل کرده توجه میکنیم، بعد یک بار دیگه برمیگردیم، یک قرائتی از زاویه دیگر این متن رو خواهیم داشت، به عمق این متن بریم ببینیم در درون این متن آیا نکات دیگری هست یا نه. ظاهر این عبارات رو اگر شما مراجعه فرمایید، این است که نخست به صراحت خود اشعری ویژگی های جسم رو به هشام نسبت میده که از امون این اصحاب هشام که ان معبودهم جسم و له نهایت و حد طویل عریض عمیق، همه این صفاتی که ما برای جسم گفتیم. بعد اضافه میکنه البته طوله مثل عرضه و عرضه مثل عمقه، لا یوفی بعضه علی بعضن، هیچ کدام بر طول عرض و ایناش بر دیگری برتری و به اصطلاح استعلایی ندارد. ولم یعینوا طولا غیر طویل، این تا اینجا ظاهرش این است که همون اوصاف جسم رو داره. بعد ایشون اضافه میکنه و انما قالو طوله مثل عرضه. این اصحاب اشام میگن طول خدا مثل عرض خداست، علل مجاز دون تحقیق. البته اینکه تعبیر میکنن طولش مثل عرضشه، منظورشون معنای حقیقی نیست، بلکه معنای مجازی رو مد نظر دارند. یک معنایی در ذهن دارند، به استعاره و به مجاز از او حکایت میکنند که طوله مثل عرضه. خب اینم یک نکته. نکته دوم، نکته سوم، و زعمو انه نور ساطع له قدر من الاقدار، یا له قدر من الاقدار فی مکان دون مکان. خب اینجا تعبیر نور ساطع، یک تشبیهی هم اون جسم به نور شده، پس جسمی است که از سنخ نوره، نور ساطعه. خب البته اندازه داره، توی مکانی هست توی مکانی دیگری نیست. زولون دارای رنگ، دارای طعم، رائحه است، اما اضافه میکنه لونه هو طعمه و طعمه هو رائحته و رائحته هو مجسته. اینا اینجوری نیست که مثل اجسام عادی که رنگ غیر از رائحه باشه، رائحه غیر از مثلا عرض شود که شکل باشه. تمام این اوصافی که برای جسم نام میبرن متعدن نا این همند. و هو نفسه لونن، حالاتر این که ذات خداوند هم خودش رنگه. ولم یعینو لونن بلا تأمن هو غیره، اینا منظورشون این نیست که خداوند چیزی غیر از لون و تعمه. و زعمو انه هو اللون و هو تعم، انه قد کان لا فی مکان. حالا اونجا فرمود که اینها در مکانند، له قدر من الاقدار فی مکان دون مکان. اینجا فرمود انه قد کان لا فی مکان، در آغاز خداوند در مکان نبود، ثم حدث المکان، مکان رو خودش حادث کرد، ایجاد کرد، به ان تحرک الباری، چون گفتیم قبلا اراده رو میگفت، هشام میگه اراده یعنی تحرک، یعنی اراده کرد، به انه تحرک یعنی اراده کرد، اراده کرد، فحدث المکان رو به حرکته، اراده کرد، مکان رو ایجاد کرد، فکان فی، و خودش در اون مکان قرار گرفت. این که تمام میشه، ایشون میگه و ذکر ابوالحزیل، گفتیم این ابوالحزیل بهش کار داریم مثلا تو این بحثمون، گفتیم اون رقیب معتزلی جدی هشام هست. میگه حزیل در بعضی از کتابهاش گفته که هشام ابن حکم قال لهو، بهش گفت ان ربه جسم ذاهب جا، گفت پروردگار ما جسمی است که هم میره هم میاد، فیتحرک تارتن و یسکن اخرى، گاهی می ساکنه، گاهی متحرکه، گاهی می نشینه، گاهی می ایسته، طویل، عریض، عمیقه. چرا؟ لأن ما لم یکن کذالک دخل فی حد تلاشی، چون اگر چیزی دارای این خصوصیات نباشد نابود می شه. دخل فی حد تلاشی، این عبارت داشته باشیم بهش کار داریم. اگر چیزی دارای خصوصیات نباشد، مثل این که نیست. قال فقلت لهو، بعد بهش میگه، گفتم به هشام، گفتم ایهما اعظم، آیا خدای تو بزرگه یا این کوه ابو قبیس؟ کنار زارن کوه ابو قبیس داده بودن بحث میکردن. قال هذا الجبل یوفی علیه، بی بزرگتر از اونه. خب این قول ابوالحزین. بعد میاد سراغ ابن راوندی. قبلا گفتیم ابن راوندی اون کسی است که قبلا معتزلی بود، بعدا گرایش شیعی پیدا کرد، همون کسی که الانتصار نقد او رو می نویسه. ایشون از ابن راوندی نقل میکنه که هشام بن حکم کانه یقول، دائما اینجوری میگفت، که ان بین الهی و بین الاجسام تشابها من جهت من الجهات، بین خداوند و بین اجسام یک تشابه مایی از جهتی از جهات باید باشه. چرا؟ لولا ذلک ما دلت علی، چون اگر چنین تشابهی نباشد هیچ وقت جسم دلالت بر خدا نمی کنه. پس ما دو تا عبارت در این مجموعه فعلا پیدا کردیم که ازش تعلیل در میاد چرا هشام قائل به جسمه. یه عبارت رو ابوالحزین نقل کرد، لأن ما لم یکن کذالک دخل فی حد تلاشی، چون اگر چیزی اوصاف جسم رو نداشته باشه مثل این است که نیست، داره نابود میشه، دخل فی حد تلاشی. این وجود شناختیه، یعنی یک دلیل وجود شناختی. دلیل دومی که ابن راوندی نقل میکنه یک دلیل معرفت شناختی است. میگه اگر هیچ گونه مشابهتی بین جسم و بین خدا نباشد، لولا ذلک ما دلت علی، اجسام دلالت بر خدا نمی کنن. شما متکلمان، هشام میگه، چجوری بر خدا استدلال میکنید جز از طریق اجسامه؟ اگر هیچ نحو مشابهتی بین جسم و بین خدا نباشد، هیچ گونه دلالتی وجود نداره. این حال داشته باشیم، توضیح خواهیم داد تو بحث جمع‌بندی. و حکی عنه خلاف هازا، این خلاف هازا یعنی خلاف اون حرفایی تالا زدیم. تالا ما میگفتیم گویا هشام وقتی میگه جسمه نوعی تشابه رو قائله، از جمله حتی ابن راوندی گفت یه تشابه مایی باید بین جسم و خدا باشد. اشعری میگه بعضی از اقوال هست که مطلبی خلاف این رو به هشام نسبت میدن، که دلالت میکنه هشام قائل به تشابه نبود، جسم رو میگفت اما هر گونه مشابهت میان جسم و خدا رو نفی میکرد. اینو نقطه مقابل میذاره، میگه و حکی عنه خلاف آزا، انه کان یقول انه جسم ذو ابعاد فلان لا یشبهها ولا تشبهه. بله جسم ذو ابعاد هم هست اما نه خداوند به اونها شبیه و اجسام، نه اجسام به اون شبیه، هیچ گونه مشابهتی نیست. بعد میگه جاهز از هشام در بعضی از کتابهاش حکایت میکنه که کان یزعم ان الله انما یعلم ما تحت السرا به شعاع المتصل من از ذائب و فی عمق الارض. میگه خدا چجوری به عالم علم داره؟ میگه از طریق شعاعی که میفرسته تا عمق زمین رو روشن میکنه. ولولا ملامست هول ما ورا اما هناک لما در اما هناک، اگر واقعا این نور به اونجا به داخل زمین نمی رسید معلوم نمی شد. بعدا عبارت هایی دارن که حالا خیلی کاربون عبارت ها نداریم، وارد معنای عرش شود که عرش میشن، معنای علم که خیلی کار نداریم. بعدم یه نقلی میکنه که و ذکرن هشام انه قال فی ربی فی آمن واحد خمسه تا عقاویل، ارزارن نظام به نظام نسبت دادن که نظام میگفت هشام تو یه سال پنج تا قول داشت که دائم تغییر میده. یه بار میگفت کل بلوره مثل بلوره، یه بار میگفت کس سبیکه مثل یه شمش فلزیه، یه بار میگفت انه غیر و سوره، یه بار میگفت که او به اندازه هفت وجب از وجب خودشه. ثم رجع عن ذلک و قال هو جسم لا کالاجسام، تو همون سال از همه اینا برگشت آخرش گفت نه ما نظرم جسم لا کالاجسام. این خب قول اول که اصحاب هشامی است، حالا یه اقوال دیگری هم نقل میکنه. ما در نهایت خواهیم گفت که این اقوال غیر قول هشام نیست. تصویری که فعلا از هشام اشعری در اینجا نقل میکنه این است که او جسم انگار است، اطلاق جسم رو میکنه، ویژگی های جسم رو قائله. بنابر یک قول کاملا تشبیهی است، بنابر یک قول تشبیهی نیست، ولی در جسم انگاری تمام این اقوال مشترکند. خب این قول اختصاصی به اشعری نداره، در بین علمای اهل سنت این قول مکرر نقل شده، چه قائلین چه معتزلی و چه عرض شود که اشعری این قول رو قائلن که نظریه جسم رو هشام معتقد بوده و به نوعی او رو هم قطع می کند. حالا خواهم گفت که این قطع ها ذو مراتبه، همه به یک اندازه این نظریه رو قطع نمی کند. در منابع روایی ما هم و بین بزرگان شیعه هم این قول معروف و مشهور بوده، فل جمله این قول رو قائل بودند. قرائن از روایات ما برمیاد که در بین اصحاب ما در زمان خود هشام و در دوره حضور او و همینطور پس از او در زمان امام رضا علیه السلام و امامان بعدی این قول به هشام نسبت داده می شده و حتی این اقوال می آمده خدمت ائمه مطرح می شده و از اونها داوری می‌خواستن که این قول درسته یا درست نیست. کتابی سهل بن زیاد داره که در باب تشبیه هست، سارم روایات همین باب صورت و تشبیه رو جمع کرده که بعضی از اون روایات و روایات دیگر رو مرحوم کلینی در کتاب توحید در باب و نهی عن الجسم و صوره آورده. بعضی از روایات رو هم مرحوم صدو در توحید آورده، توحید صدو، که این روایات رو هم اگر بخوام به ظاهرش نگاه کنیم این است که این قول در کوفه اون زمان، در جامعه شیعی اون زمان این قول به هشام نهکب منصوب بوده و این اعتقاد داشته. من میخورم به بعضی از این عبارتها رو چون به تحلیلش کار داریم. از جمله در صفحه 105 جلد یک کتاب کافی روایت چهارم باب اینه، میفرماد که محمد ابن حکیم میگه وصفت لابی ابراهیم علیه السلام قول هشام ابن سالم الجوالیقی و حکیت له قول هشام ابن حکم انه جسمون. خب محمد ابن حکیم از ابو ابراهیم نقل میکنه. ابو ابراهیم کنیه امام کاظم علیه السلام هست. خب اشاره کردیم که هشام از نظر زمانی و تاریخی با امام موسی کاظم هم دور است. حالا بنابر یک قول تا پس از در واقع فوت امام علیه السلام بوده، بنابر یک قول نه، در زمان امامت امام موسی کاظم فوت کرده، چون گفتیم آخر عمرش متواری شد و پنهان زندگی میکرد. حالا نمیدونیم که واقعا این در خود، اگرم در زمان هشام نباشه به هر حال زمان قریب به هشامه و اندکی پس از او فوتونه. میگه من برای امام موسی کاظم قول هشام بن حکم هشام بن سالم جوالیقی رو نقل کردم و قول هشام بن حکم که میگه انه جسمون رو هم گفتم. فقال ان الله تعالی لا یشبه شیء. امام فرمود که خداوند متعال هیچی با او شبیه نیست. ای فحشن او خنا اعظم من قول من یصف خالق الاشیاء به جسم او صوره. معلوم میشه این صورت، حال بعدم معلوم شد قول هشام بن سالم. چه حرف زشتی بزرگتر از این که کسی خالق اشیاء رو به جسم یا صورت توصیف کنه، او به خلقت او به تهدید و اعضا، و همین خصوصیات انسانی. تعالی الله عن ذلک علوا کبیر. این یک. روایت دوم راوی میگه کتبت الی ابی الحسن علیه السلام اسأله اما قال هشام ابن حکم فی الجسم و هشام ابن سالم فی السوره. اینجا میگه نامه نوشتم به ابوالحسن. حالا ابوالحسن بگیم کدام یکی از ائمه علیهم السلام هستن؟ بله بله، اینجا دو تا احتمال داره، یکی امام کاظم علیه السلام باشه، یکی امام رضا علیه السلام. ولی ظاهرا وقتی ابوالحسن گفته میشد، حداقل در دوره بعد، حالا اطلاقش بیشتر به امام موسی کاظمه تو روایات ما، موقع امام رضا علیه السلام از قید میاد، ابوالحسن رضا ظاهرا قید میاره. سالس بیشتر از رضا و اینا یه قید یه جوری میارن، ولی به هر حال یک وصفی میاد تا ممتاز بشه امام رضا علیه السلام. میگه در نامم نوشتم اما قال هشام ابن حکم فی الجزء و هشام ابن سالم فی السوره. حضرت در جواب من نوشت ده انکه حیرت الحیران، رها کن این حیرت انسانهای متحیر رو، واستعذ بالله من الشیطان لیس القول ما قال الهشام. مطلب اون چیزی نیست که هشام ابن سالم و هشام ابن حکم میگن، مطلب چیزی بالاتر از این حرف هست. روایت سوم یونس ابن زبیان یقول دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، این دیگه روایت از امام صادق علیه السلام، قطعا در زمان خود هشام بوده. حالا در مورد یونس ابن زبیان یک تردیدهایی در باب روایتش دارن، بعضیا تضعیفش کردن، ولی حالا ما فعلا داریم متن رو میخونیم، میخوایم بگیم به هر حال این سخنان در اون زمان مطرح بوده، بعدن هم به منابع بعدی ما هم راه پیدا کرده. یعنی مطلبی نیست که فقط مخالفین بگم، چون خیلی از حرفایی که نسبت داده شده میشه ریشه‌اشو پیدا کرد که مثلا اساساً ریشه‌ای نداره. ما اینجا می‌خوایم بگیم نه، صحبت هشام در باب جز اصلش قابل انکار نیست، ریشه داره. همه مطلب این است که این رو در بیاریم که منظور چیست و چرا هشام نکم این قول رو داشته. یونس ابن زبیان میگه دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقلت له ان هشام نکم یقول قولا عظیما، یه حرف خیلی عجیب غریبی بزرگی میزنه. الا انی اختصر لک منه احرفا. این خوب الان بفرمایید. این میگه حالا من مختصر میگم، از اون ادله و شواهد ایناش کم میکنم، به اختصار خدمت استالی این فرمایشات او رو عرض شود که خلاصه میکنم. فزعم ان الله جسم لان الاشیاء شیئان، جسمون و فعل الجسم. این دیگه استدلاله، بیانه برای هشام. او میگه خدا جسمه، اما استدلالش این است که شیء از دو حالت خارج نیست، یا جسمه یا فعل جسمه. ما هرچی تو عالم نگاه میکنیم غیر از این دوتا نمیبینیم. خب جایز نیست که صانع عالم فعل باشد، اما میشه فاعل رو به خدا نسبت داد، بگیم خدا فعل جسم یعنی صانعه، پس بنابراین فاعله، پس میگیم خدا جسم. پس منحصر میکنه کل اشیاء رو در جسم و فعل جسم، طبیعی است در بین این هست خدا رو تنها در گزینه جسم میتوان جا داد. حضرت فرمودن وی ها وای برو، اما علم ان الجسم محدود متناهن و صورت محدودت متناهیه. آیا اون نمیدونه که جسم محدود و متناهی است و صورت هم محدود و متناهی است؟ ف فإذا احتمل الحد احتمل الزيادة والنقصان، چیزی که حد داشته باشه زیاده و نقصان میپذیره و وقتی که زیاده و نقصان میپذیره کانه مخلوقا. حضرت درموش استدلال کرد جسم محدوده، محدودم، زیاده و نقصان میپذیره، پس مخلوق. قلت و فما اقول، پس ما چی بگیم؟ حضرت فرمودن بگید لا جسم ولا صورت و هو مجسم الاجسام و مصور الصور لم يتجزع و لم يتناه و لم يتزايد و لم يتنامس. بگید او مجسم الاجسامه، او صورتها رو میسازه، او خالق این جسمها و صورتهایی است که شما میشناسید و دارید تقسیمش میکنید. بعد حضرت میفرمان لو کان کما یقولون، اگه مطلب این چیزی باشد که امثال هشام میگن، لم یکن بین الخالق و المخلوق فرقون، بین خالق و مخلوق، بین منشی و منشأ هیچ فرقی نیست، و حالا که هو المنشئ فرق بین من جسمه و صوره و انشأه از کان لا یشبه شی و لا یشبه هو شیئا. این هم یک روایت. روایت هفتم دوباره از همین باب در باب هشام بن حکم هست که راوی میگه قلت لابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، دیگه معلوم است که امام موسی کاظمه، ان هشام بن حکم ضعف ان الله جسم لیس کمثله شیء، خدا جسمی است که هیچی با او شبیه نیست. عالمون، سمیعون، بصیرون، قادرون، متکلمون، والعلم یجری مجرا واحد لیس شیئون منها مخلوقن، هیچ چیزی از او مخلوق نیست. ببینید جسم رو میگه اما کاملا تنزیه میکنه از خصوصیات جسمیت، چنان که در بالا هم همینطور بود. ظاهر بیان هشام جسمی است بدون خصوصیات جسمیت. حضرت فرمودن قاتله الله، خدا او رو بکشه، اما علم ان الجسم محدود و الکلام غیر المتکلم معاذ الله و ابرا الى الله من هذا القول، من از این قول تبری میکنم، لا جسم ولا صورت ولا تهدید، کل شیء سواه مخلوق، انما تكون الاشیاء بارادته تعالی. روایت هشتم هم در باب هشام ابن جوالقی و هشام ابن سال دوباره بر هشام ابن حکم هست، میگه وصفت لعبل حسن قول هشام الجوالقی هزار انا همه در زمان امام موسی کاظمه و ما یقول فی الشاب الموفق و وصفت له قول هشام ابن حکم فقال ان الله لا یشبه شیء، حضرت فرمودن این سخن درست نیست و چیزی با او شبیه نیست. این هم روایات ماست که از مجموع اینها من مختصر کردم. اگه بخوایم همین کتاب‌های فرق و مذاهب رو دنبال کنیم، سایر روایاتی که مرحوم صدوق هم چند تا از اونها رو نقل کرده نشان می‌دهد که این اندیشه در بین متکلمان اون زمان معروف بوده و هشام قولی در باب جسمیت خداوند داشته. خب این اتهام رو چه کسانی به هشام زدند؟ چون که از این اقوال پیداست ریشه این اقوال همه برمیگرده معتزله. نشون توی نقل هایی که در اینجا صورت میگیره همش در نهایت برمیگرده معتزله، اونم معتزله زمان هشام. حالا عرض میکنم که این اقوال رو با تحلیل کرد که کجاست و چه نکته‌ای وجود داره. ما فعلا فی الجمله این بحث‌ها رو و این اقوال رو به دو لایه تقسیم میکنیم. بحث در باب نظریه تقسیم هشام. بگیم این فرمایشات دو بخش داره. یه بخش اونهایی که کاملا به صورت جزئی با خصوصیات جسمیت آرایی به هشام نسبت داده میشه، گفته میشه طول داره، عرض داره، عمق داره، عرض شود که قدری از اقدار دارای اجزاء همین تعابیری که داشتن، به اندازه کسبیت صافیه هست، مثل بحث شود که یک بلبره هست، امثال اینها، به اندازه هفت وجب خودشه. یه دست این بیانات، یه دست بیان جسم الله کالاجسامه. از مجموعه شواهدی که حالا بعداً هم بهش خواهیم پرداخت، ما معتقدیم که این نسبت‌هایی که نسبت‌های دسته اول به هشام نحکم نسبت‌های ناروایی است و اینا غالباً الزاماتی است که معتزله علیه او در باب نظریه جسم مطرح می‌کردند و همین رو به عنوان قول او گرفتند. برای که روشن بشه چند تا نکته رو باید مد نظر قرار داد. اولین نکته این است که این اقوال عرض کردم از ناحیه معتزله نقل شده و از طریق معتزله وارد کتب اشاعره شده. نکته جالب این است که حتی اشاعری که نقل کردم، مثلا اشعری که نزدیکترین شخصیت و شخص اولیستی رو نقل میکنه، توجه دارد به تفاوت این اقوال که اینا یه دست نیستن، یه رأی نیستن. میگه این قولا هست اما اینا هم حکایت شده، سعی میکنه به اینا توازن ایجاد کنه. خواهیم دید که در جریان غیر معتزلی این نظریه تقسیم به هشام کاملا تعدیل شده نقل شده، یعنی اینا در نهایت قائلن که قول اصلی هشام جسم الله کالاجسامه. بقیه حرفایی که نسبت داده شده این تعابیری که دامون شده مال معتزلی هست، یه نکته است. من نمیخوام شواهدشو ذکر کنم، در بین بحثامون شواهدش هم ذکر میشه، یه نکته است. نکته دوم این است که تمام مطالبی که نقل شده، این نکته دوم که عرض میکنم از مرحوم آیت الله جعفری، مرحوم اشرف‌الله جعفری نقل میکنم در همین مقدمه ای که بر مجموع مصنفات شیخ مفید هم چاپ شده در مورد آغاز شیخ گیری کلام شیعه، در اون مقدمه چاپ بیروت یه جلد هست که بخش عمدش کار ایشون هست که قبلا هم در تراسنا چاپ شده بود. ایشون نکته رو میگه، نکته دقیقی است، که تمام این مطالبی که نقل شده هیچ کدوم از کتب هشام بن حکم نیست. قبلا نقل کردیم که هشام بن حکم کتاب‌های فراوانی داشته، حداقل 7 کتاب داره، چه کتاب‌های نقدی چه اثباتی. هیچ کدام نقل نکردن که در کتابش گفت، همه هرچه نقل کردن نقل شفاهیه و در نقل شفاهی هم در مقام مناظره است. ایشون میفهم در مقام مناظره است. و مطلب سوم و از این مهمتر، همش هم برمیاد به ابوالحوزه العلاف. این نقل های ویژه رو داریم میگیم، نه جسم الله کالاجسام. فعلا توی پرونده اول هستیم. این که عرض شود که ازش پرسیدم گاهی میشینه گاهی بلند میشه، میگه میاد میره، این تعابیر عامیانه ای که نقل شده که تشبیه رو در واقع از اینا استفاده کردند، این رو ایشون میگه هم از ابوالحزیله و این رو خطش دنبال میکنم، این همینه. اول در کتابش نیست، شفایی میگه نقل کرد، خودش هم گفت اینجا که بابا هشام بن حکم داشت کنار کوه ابو قبیس مناظره میکرد، اون اینجوری گفت. در مناظرات همه اقوال هم برمیگرده به او. این را آقای خضر محمد نبها در این پایان نامه دکتریش که هنوز چاپ نشده، حالا دسترس شاد از دوستان باشه، همین صحبتی ایشون را بدون ارجاع به ایشون گرفته و بعد آمده جستجو کرده، نمودارش هم رسم کرده. شما نگاه کنین این اقوال چجوری همه برمیگرده به ابوالحزیل، اون نمودار شاخ درختیش رو بحث کرده و اثبات کرده که همینطور. پس اینم نکته دوم، که این ویژگی های تشبیهی که در باب جسمه از خصمه، اونم کدام خصم؟ ابوالحزیلی که دائم سرشاخ است با هشام بن حکم و همه گفتند که هشام بن حکم در مناظراتش او رو قطع میکرد، همیشه میکوبیدش و ساکتش میکرد. یعنی قلم دست دشمن، حالا داره در مورد مخالف خودش مینویسه. خب این طبیعی است، اول جای تردید داره که چنین چیزی نمیتونه از طریق دشمن، حداقل یک قول، قول موافق باید باشه. روایات هم دیدیم، حتی این کسانی که مخالف هشامن یا ندارن نقل میکنن فضای داخل کوفه رو مثلا برای امام، هیچ کدام اوصافی از این دست نمیگن. همه بحث این است که او قائل به تشبیه نیست، لیسه کمثله ای شی. این تشبیه ها مال مخالفه، اونم مال ابوالحزیلی است که طرف مناظره هشامه. خب یک قرینه دیگر هم اضافه کنیم، که عباراتی که خود اینها از هشام نقل میکنن خب منافاتی با مسئله تشبیه داره. از ابن راوندی صریحا خود ایشون نقل میکنه که حکایت شده خلاف این، که لا یشبهها ولا تشبهه. خود اشعری در کتاب مقالات الاسلامی در یک جای دیگر در همین جلد یک تصریح میکند همین عبارت، نظیر این عبارتی که در اینجا بود، که او وقتی میگفت انه جسمون، منظورش این بود که انه موجودون. والا خواهیم دید که این فهم همه افراد اهل اندیشه اون دوره نخستینه، حتی مخالفین نخواهم کرد، حتی مخالفین، که این اوصاف رو تقریبا کسی جدی نگرفته از مخالفین هشام، و همه نظرشون این است که هشام در پس این جسم لاکل اجسام یه حرف اساسی داره، و اینا از الزامات. یکی از کسانی که در دوره جدید اینو خوب بحث کرده آقای علی سامیان نشار در کتاب نشأة الفکر الفلسفی فی الاسلام، و واقعا اگر نبود این جلد دوش که کلن گفتیم در باب تشیعه، اصلا یه فصل اختصاصی دارد برای فلسفه هشام بن حکم. در اونجا وقتی به این بحث میرسه همه این قولا رو نقل میکنه، میگه همه اینا ثابت میکنه که همه اینا الزامات برای هشام بوده، طبیعی هم بوده، گفتیم در مقام شفایی است. هشام میگفت انه جسمون، بهش میگفتن خب جسمون، جسمی که ما میفهمیم طول عرض و عمق داره، تو میگی طول عرض و عمق داره، در مقام مناظره است دیگه، خب چی بگه؟ میگه بله، ولی نه طول عرض و عمقی که شما میفهمید، طول هم مثل عرضه، عرض هم مثل طوله. مثلا یه اونها که معتزله مخالفند که گفتیم سر جنگ اصلی هشام با اونهاست، یه دائم به رخ میکشن آیا قدر دارد یا ندارد. میگه بله قدر دارد، احسن الاقدار رو داره، تعبیرش اینه، این گردنش انداختن، چون اونجا معروف بود که احسن الاقدار قدر انسانه، چون انسان میگفتن اندازش، چون در خلقش احسن صورت هست، بعد میگفتن انسان اندازش این احسن اقداره، هفت وجبه، میگفتن پس سران خدا هفت وجبه. یعنی تو مناظره، حالا یا حضوری یا در پشت سر، شروع کردن پشت سر این که اون میگفت انه جسمون لا کل اجسام، یه براش الزاماتش رو به عنوان قولش نسبت دادند. شاهدی که برای معنا داریم در خود عباراته، اولا عبارات معارض آمده، چه در قول خود ایناش در روایات ما که صریحا تشبیه و تمثیل رو نفی میکنه. علاوه بر این در روایات ما در باب رؤیت، حالی اشاره خواهم کرد، در باب رؤیت، در باب حقیقت جسم، این تعابیر هشام به دقت آمده که چی میخواسته بگه. اضافه کنید بر این معنا کسی که اصلا شخصیت هشام رو بشناسه، یه کسی مثل علی سامیان نشار یا حتی آقای فان اس در این کتاب هنوز چاپ نشده فارسیش در اونجا مفصل بحث میکنه، میگه که بزرگترین متفکر زمان خودش آقای علی سامیان نشار، میگه ما نظیر او نداریم، متفکران بعدی مثل نظام و اینها هم شاگردان اونن. اون آدمی که قبلا ما در باب معرفت، در باب روح انسان امثال نازش نقل کردیم اقوالش رو، او شخصیت رو ببینید، بعد یه آدم قائل باشد که طول عرض و عمق دارد به این معنا، مثلا حف وجبه. یه جا میگن آقا مکان در فی مکان دون مکان، بعد یه جا میگن خودش که کان، بله وقت کان لا فی مکان، در لا مکان، خب کسی این فهم لا مکانه. این صدر و ذیل خود عبارات هم گویا این معناست که این مطلب دقیقی نیست و مطلب چیز دیگری است. حالا شواهدی هم از ابن عبدالحدید من میارم صحبت میکنه که ابن عبدالحدید چی کار میکنه. ما میخوایم بگیم بحث تشبیه و خصوصیات جسم رو به هشام دادن، این دیگه از الزامات این حرفای هشام نیست، ساختگی است، قرینه ای برش وجود نداره، قرائن برخلافش وجود داره. و از جمله قرائنی که حالا یه اشاره خواهم کرد همون بحثی است که ایشون در مورد خود اشعری در باب حقیقت انسان نقل کرد. گفت چی؟ انسان دو جزئی است، جسم است که مبات، روح است که مبات نیست، حساسون در راکتون ها، تعبیر خیلی بله، گو ان الانسان اسم لمعنیه، خود ایشون گفت لبدن و روح، و البدن و مبات و روح هی الفاعلت و دراکت الحساسه و هی نور من الانوار. که از چه استفاده کردن؟ که او قالب حتی تجرد روح هست. خب کسی که در باب روح انسان این سخن رو میگه، در باب خدا بیاد بگه یه جسمی مثل بدن. این خب حالا یه نقلی کنیم این اجمالا که در بحث تشبیه به نظر ما تکلیف روشنه. تحقیقاتی هم که صورت گرفته حتی از کسانی مثل آیه علی سامیان نشار که خودش اشعری است و مبنای اشعری داره و دیگران و دیگران، نشون میده که این حرفها حرفای معتزلی هاست و در واقع انتسابات نادرسته. اما در باب جسم لاکلجسام چطور؟ همه نزاع در باب هشام نهکم روی این نکته بوده، ولا بقیه اقوال رو عرض کردم متفکران در طول تاریخ جدی نگرفتن، بحث آوردن روی این نکته که هشام قائل بود به جسم لا کلجسام. ایشون هم نقل کرد از نظام یا از دیگران که پنج قول داشت، آخر از همه اونا برگشت گفت که جسم لا کلجسام، که میگیم برگشتن نیست، اونا همه در مقام استعاره تشبیه و الزام. خب در باب جسم الله کالاجسام چه بیانها و توجیهات و تبیینهایی صورت گرفته؟ اصل کلام اینجاست. ما در مجموع چهار قول رو از بین علمای بزرگ از صدر اول تا قبل از دوران معاصر سراغ داریم، استخراج کردیم در این باب. و به نظرمون در دوره معاصر هم تحقیقات خوبی که انجام شده توضیح همین هاست، اشاره میکنم تبیین همین چهار قوله. مطلب جدیدی یا تئوری جدیدی بر اینا افسوده نشده. قول نخست و شاید قدیمی ترین قولی که از علمای شیعه هم هست ما در نظر داریم، قول شیخ مفیده. مرحوم مفید در این کتاب الفصول المختاره در جواب سید مرتضی که میپرسه در باب هشام بن حکم این قول چه حکمی داره، ایشون فرمودند که بجز هشام و اصحاب او که با اجماع امام صادق علیه السلام مخالفت کردن، من عربیشو ترجمهشو میخونم دوستان مراجعه کنند، در جلد 10 همین مجموع مصنفات شیخ مفید اونجا چاپ شده صفحه 78 به بعد این عبارت، ایشون میگن غیر از این که غیر از هشام و اصحاب او که با اجماع اصحاب امام صادق مخالفت کردند و قائل به جسم لا کل اجسام شدند، کسی از علمای شیعه رو نداریم که قائل به تقسیم شده باشه و روایت شده که هشام هم از این قول برگشته. یعنی قول اول قولی است که انتساب جسم لا کل اجسام رو حقیقتا به هشام میپذیره، چونشون میگه اجماع اصحاب امام صادق رو، ولی در این حال میگه بعدا از این برگشته. یه قوله بعدیشون انت میگه روایات خود ائمه امام صادق علیه السلام، یه قول رد میکنه، معلوم است که این بیان درستی نیست. در جای دیگری در اول المقالات هست ایشون فرمودن این قول را اشتباهاً از ظاهر روایات استفاده کردن، روایاتی نقل شده این اصحاب هشام و هشامی روایات رو دیدن درست نفهمیدن اینها رو، از این جهت قول به قائل به تشبیه شدن، قائل به تقسیم شدن، قائل به تقسیم شدن جسم الله کل اجسام رو گفتند. مرحوم کراجکی شاگرد ایشون در کتاب کنز الفوائد همین قول ایشون رو خواستن مستند کنن، فرمودن که ماجرای نقل شده که امام صادق علیه السلام در اون سفری که برای به مدینه آمدن، همون سفری که معروف است که ابو حنیفه گفت لولا سنتان لهلک النعمان، وقتی که امام حرکت کردند از مدینه به سمت کوفه، سفر خودشون رو و حضور خودشون رو در مدینه از هشام پنهان کردند، به هشام رسید یا گفتن خبرش ندید نیاد. هشام ناراحت شد، پیغام فرستاد که مشکل چیه، گفتن که این قولشه، به حرفای در باب ذات الهی میزنه که این با مبنای ما مخالف است. بعد میگه هشام برگشت توبه کرد و گفت من اگر این قول رو میگفتم تصویرم این بود که فرمایشات شما هم موافق با اونه، برگشت و بعد زمینه ملاقاتش با امام فراهم شد. پس بنابراین یه قول این است که جسم الله کل اجسام حقیقتا قول هشامه، بعدا از این برگشت. از بین معاصرین مرحوم آیت الله جعفری آشایش بامزاد جعفری این قول رو تقویت کردن و در همین کتابی که من اشاره کردم شواهدی رو آوردن، بیاناتی رو آوردن که این قول رو تایید میکنه. ایشون نکته ای رو هم افزودند، فرمودن که این قول هشام ابن حکم که بعدن ازش برگشته ریشش در نظریه جهم ابن صفوانه، چون معروف است که هشام شاگرد جهم ابن صفوان بود، چون از نظر تاریخی عزیزان می دانن جهم هم دوره واصل ابن عطا و عمرو ابن عبیده، یعنی در طبقه استادان هشام قرار می گیره از نظر سنی، نسبت دادن هشام. قبلا هم در آغاز این بحث اشاره کردیم که یکی نسبت دادن که هشام شاگرد جهم بن صفوان بود، دوم نسبت دادن که او با ابو شاکر دیسانی همراهی میکرد، از او تأثیر پذیرفت. ایشون این قول رو تقویت میکنند که احتمال زیاد ما میدیم که این قول قول جهم بن صفوان بوده، از او تأثیر پذیرفته، بعد که این فکر رشد داده در نهایت قول امام صادق رو شنیده و از قول خودش برگشت. این قول اول. قول دوم نظریه سید مرتضی است. مرحوم سید مرتضی در واقع یک قول رو نقل می کنند، بعد می فرمان و اکثر و اصحابنا یقولون، قول سوم رو نقل می کنند. حالا ما خیلی متوجه نمیشیم که ایشون به کدام که از این دو قول قائله، چون این دو تا قوله. قولی که خودشون میگن، چون میدانیم مرحوم سید مرتضی در اشرافی کتابی است، حالا شاید عزیزان دیده باشن، کتابی است خیلی، چون کتاب نقدی است، نقد کتاب الامامه از المغنیه، خیلی از نظر ترتیب مشوشه، دائم حرفای قاضی عبدالجبار پیش میاد و ایشون میخوان نقد کنن، تنظیمی نداره. این است که مرحوم شیخ طوسی آمدن تلخیص الشافی نوشتن، اینو نزد دادن دوباره، ولی خود کتاب در درونش نکاتی وجود داره که در تلخیص افتاده، یعنی دیگه مرحوم شیخ احساس کرده نیازی نیست. این لطائف در کلمات سید مرتضی در درون اشرافی هست و فراوان هم هست. کسانی که علاقه داشته باشن مشکافانه، دو کتاب سید مرتضی رو نباید از دست بدن. یکی کتاب اشرافی است که برخلاف ظاهرش که فقط در امامت نکته فراوان داره، جامع لطائفه، و یک کتاب عمالی ایشون. کتاب عمالی هم دارای نکات خیلی دقیقی است برای کسانی که میخوان سید مرتضی رو بشناسن و افکار اون دوره رو مرور کنند. ایشون در اینجا در مقابل این اتهام علیه شام که قالب جسم لا کل اجسامه، میفرمان که لا خلاف فی ان هذا القول لیس بتشبیه ولا ناقض لاصل ولا معترض علی فرع. نکته جالب این مطلب جسم لا کل اجسام، اولا تشبیه نیست، چون نفی تشبیه میکنه لا کل اجسام، یعنی که لا کل اجسام یعنی هیچ خصوصیت جسم رو که شما تصور میکنه تو این نیست. ناقض هیچ اصلی هم نیست، اصل یعنی اصل عقلی، به یکی از اصول عقلی رو نقض میکند. این رو بهش برخواهیم گرد، نفید مهم نیست، چون تشبیه که نیست، اصل عقلی رو هم نقض نمیکنه. حال بگید اصل، ممکن بگید از اصول اعتقادات، هیچ کدوم از اصول اعتقادات رو هم نقض نمیکنه. ولا معترض علی فرع، حتی هیچ کدوم از فروع اعتقادی یا فروع عقلی رو هم نقض نمیکنه، با هیچ فرع اعتقادی هم منافاتی نداره. و انه غلط فی عباره یرجع فی اثباتها و نفیها الی اللغه. تنها چیزی که کسی ممکن است بر این عبارت ایراد بگیره اشکال لغوی است، به عبارت برمیگرده که آیا عبارت جسم متحمل این معنا هست یا نه، آیا کسی حق دارد به لحاظ معنای لغوی بگه جسم لا کل اجسام. کسانی میتوانند کسانی که ایراد میگیرند تنها میتونند بگن آقا جسم لا کل اجسام این تناقضه، یعنی شما داری میگی جسمی که ما میفهمیم یعنی عرض و طول عمق دارد، لا کل اجسام یعنی عرض و طول عمق ندارد. خب این تناقض رو صاحب این رأی میداند، با لا کل اجسام اتفاقا میخواد همین خصوصیات جسمی رو نفی کنه، نهایت ممکنه کسی بگه این دیگه با لغت سازگار نیست. ما چیزی که نه طول و نه عرض و نه عمق و نه شکل و اینها داشته باشه اینو دیگه جسم نمیگیم. ایشون میفرماد و انه غلط فی عباره یرجع فی اثباتها و نفیها الی اللغه. این یک قول. این قول رو که خود ایشون ظاهرن قولشون اینه، بعد ایشون میگن و اکثر اصحابنا یقولون، این ما میگیم قول سومه، تحلیل سوم در باب عبارت. این قول رو به تفصیل ابن حزم صاحب کتاب الفصل بحث کرده. من اینجا لازم است یک توضیحی بدم در مورد الفصل، چون ما تو تاریخ یه چیزایی رو بد میفهمیم و همینطوری این تلقی های نسل در نسل علما هم تو ذهن ما میمونه. ما میگیم ابن حزم اندلوسی خب اهل ظاهره، درست است، معروفترین شخصیت ظاهریه، تئوری بادیم تئوری پرداز ظاهریه ابن حزم، از قرن دوم ظاهریه تو تاریخ اسلام ظهور پیدا کردن، تو قرن سوم اوج گرفتن، اما چند نفر هستن که نظریه ظاهریه رو خوب تبیین کردند. ظاهریه هم حشویه نیستن، سلفیه نیستن به معنای اهل حدیثیش. این رو باید خوب فهمید. خود ابن حزم در این کتابش مباحث رو گفته. یکی از ویژگی های کتاب الفصل که یک کتاب مقالات هست و این ویژگی شاید در هیچ کدام از کتاب‌های معاصر ایشون و قبل از ایشون وجود نداشته باشه، تحلیل اقواله. ما تا اینجا عرض می‌کردم اگه کسی بخواد به اقوال برای مقالات شناسی، بهترین کتاب کتاب مقالات الاسلامی نشه. ما تا حالا کتابی بهتر از او نداریم. در مورد شیء اوائل المقالات شیخ مفید. اما حتی در مورد شیعه نکاتی که در کتاب اوائل المقالات جای دیگه نیست. مصادر اصلی از بین رفتن. قدیمی ترین و بهتره. ولی با تحلیلش کرد. درست و نادرست رو در آورد. و بهترین و قدیمی ترین کتابی که اقوال بزرگان نخستین رو تحلیل میکنه کتاب الفصله. و کسی است که این قول هشام به این نظریه هشام رو به دقت مورد تحلیل قرار میده و همین سخنی که مرحوم سید مرتضی به اجمال رد میشه ایشون با جزئیاتش مورد بررسی قرار میده. در این چاپ قدیمی که حاشیه‌اش هم ملل نهر شهرستانی هست، خب اصول میدانند که عرض شود که ابن حزم در سال 456 فوت کرده. 456 یعنی چند سال بعد از سید مرتضی؟ 20 سال. 20 سال. سید مرتضی 436 فوت کرده، ایشون 456 فوت کرده. 20 سال. همین سخن سید مرتضی رو شاد برگرفته از ایشون یا مستقلن خود ایشون تحلیل کرده. ابتدا در باب بحث نظریه جسمیت گفته، بعد آمده سراغ این قول که در همون جام نکته‌های خیلی دقیقی وجود داره، بعد میگه و اما کسانی که قائل به جسم الله کالاجسام هستند اینها رو باید چگونه تحلیل کرد و فهمید. در این چاپی که ما داریم، چاپی که عرض کردم، چون یه چاپ پنج جلدی هم داره، یک تعبیر ایشون داره، از اینجا بحث شروع میشه. قال ابو محمد، یعنی خود این، و یبطل قول من وصف الله تعالی به انه جسمون و قول من وصفه و به حرکت تا به حرکت تعالی الله عن ذلک. از اینجا بحث ایشون شروع میکنه تا میرسه به این نکته که میفرماد که اون بالا میفرماد که بله، این تعبیر لا یوجب ذالک تشبیها لان التشبیه انما یکون بالمعنى الموجود فی کل المشتبهین لا بالاسماء. اینو توضیح میدم این معنا. ایشون در پایین صریحا میگه، جنبندی بحثش اینه، من قال ان الله تعالی جسم لا کل اجسام فلیس مشتبها. کسی قال به جسم لا کل اجسام هست، این اهل تشبیه نیست. لکنه الحد فی اسماء الله تعالی. این در باب اسماء خداوند الحاد کرده، اس رو بد به کار برده. اس سماه عز و جل به ما لم یسم بهی نفسه، چون در باب خداوند اسی به کار برده که خدا اون اس رو در حق خودش به کار نبرده. و اما من قال انه تعالی کل اجسام فهو ملحد فی اسمای تعالی و مشبه مع ذلک. ایشون یه فرق است بین کسی بگه انه کل اجسام یا بگه انه جسم لا کل اجسام.
اگر بگه کل اجسام انه جسمون، این هم الحاد در اسماءه، یعنی اسم بر خدا گذاشته که خدا راضی نیست، خودش نگفته و مهمتر نیست که تشبیهه، اما با لا کل اجسام تشبیه از بین میره. تنها اشکالش این است که الحاد در اسماء کرده، اسم عوضی به کار برده. یه بیان دیگری داره که دقیقا میخواد همین رو مطرح کنه، الان مطرح نمی کنم، تو جنبندی نهایی میگم که نکته دقیقی است که ما معتقدیم اولین کسی که به این بحث و یعنی اینجوری تحلیل کرده صورت مسئله رو زارن ابن حزم، از قبل از سراغ نداریم، از عبارت سید مرزا استفاده میکنیم، اما این پرورش مطلب به این شکل مان ابن حزمه و مانع این است که معتزلی نیست. یه حرفی که میزنه مانع این است که معتزلی نیست، مانع این است که رو مبانی معتزلی نگاه نمی کنه. یه نکته ای رو در کلمات هشام فهمیده و خودش به عنوان انقلت بر خودش وارد میکنه، جواب میده که دیگران متوجه این نکته نشده و ما میخوایم بگیم حرف هشام ریشه در این نکته داره، ولی ما چیزی اضافه به این بحث کرده باشیم همین جنبندی آخر مونه. اینو داشته باشیم. پس این قول مرحوم سید مرتضی یه قول مورد اعتراض یک فرد مخالف مثل ابن حزم اندلوسی هم هست که جسم لا کل اجسام این مشکل ایجاد نمیکنه. شهرستانی هم اینو دقیقا میگه. شهرستانی هم معتقد است که این بیان هشام تشبیه نیست و این یک الزامی است که هشام انجام داد. بیانی دارد که حالا ما تحت عنوان قول سوم میگیم، اما همون نکته ابن حزم رو ایشون هم بهش توجه کرده را نقل میکنه. قول سوم چیه؟ مرحوم سید بفرمان و اکثر اصحابنا یقولون انه اورد ذلک علی سبیل المعارضه للمعتزله. اکثر بزرگان ما معتقدن این جسم لا کل اجسام رو حالت معارضه و مجادله با معتزله داره. فقال لهم، به اونا گفت، وقتی اذا قلتم ان القدیم تعالی شیء لا کل اجسام فقولوا انه جسم لا کل اجسام. شما که قائل شیء لا کل اجسام، شما معتزله، اینجا که اشکالی نمی‌کنی، میگه شیء لا کل اجسام. خب پس بگی جسم لا کل اجسام، چه فرقی میکنه؟ مرحوم سید متوجه شدن که خب این چه سوالی از اونا میکنه؟ اگر خودش شام قائل به جسم لا کل اجسام نیست، داره به اونا اشکال میکنه. یعنی شما بگید یعنی ایشون شیء لا کل اجسام رو قبول نداشته شام؟ یعنی میتونه قبول نداشته باشه؟ قبول داره. سید مرزام قبول داره. همه شیء قبول داره. بگیم خدا شیء لا کل اجسام. پس چرا یه اشکال کرده؟ ایشون میگه خب دلایلی داره. یه دلیلش این است که میخواد مطلب رو از اونا بگیره، ببینه اونا در مورد شیء لا کل اجسام چی میگن، عمق حرفشون چیه. جسم لا کل اجسام رو به جونشون انداخته تا بفهمه آیا شیء لا کل اجسام رو چجوری تبیین میکنه. یک احتمال. دوم، میخواد ساکتشون کنه، به شما نمیفهمید میگید شیء لا کل اجسام، ولی عمق حرف رو نمیفهمید. توجه داشته باشید، اون نکته هاییست، نکته داره، ولی عمق حرف رو نمیفهمید. شما این معتزله، شیء لا کل اجسام یعنی چی؟ اگر شیء لا کل اجسام درسته، خب پس بیه جسم لا کل اجسام. چه فرقیست بین شیء لا کل اجسام و جسم لا کل اجسام؟ میخواد باشون معارضه کنه و چیزای از این دست. یه بیانه. ما میگیم این قول دیگران هم گفتن، حتی شهرستانی که از مخالفینه میگه هشام جسم لا کل اجسام رو علی سبیل المعارضه گفته. من دارم از دو طرف نقل میکنم، هم از امامیه هم از غیر امام. اکثر اصحاب امامیه اینو میگن، این قول رو. شهرستانی هم اینجا میگه، همون بعد از اون عبارتی قبلا خوندیم که هازا هشام ابن حکم صاحب اورن فی الاصول، یا بعضیا گفتن غورن فی الاصول، که از اون غلطه. لا یجوز ان یغفل ان الزاماته علی المعتزله. غافل نشید، حرفایی که میزنه جز الزاماتش بر معتزله است. خودش شاهد میاره و ذالک
بله، بعد میگه فان الرجل وراء ما یلزم بهی علی الخصم و دون ما یظهره من التشبیه. این مرد هشام نحکم فراتر از اون چیزی است که خودش بر خصم الزام میکنه، یه چیزی گردن خصم میذاره، حواستون باشه قول خودش نیست، و دون ما یظهره من التشبیه، اون چیزی که اظهار بر تشبیه میکنه اینطور نیست، غیر از این اظهاراتش در باب تشبیه. این ظاهر الزامات گولتون نزنه، صاحب اورن فی الاصول یا صاحب غورن فی الاصول، آدم دقیقی است، حرفای دو پهلو میزنه. مثالی که ایشون میاره اینه، و ذالک انه الزم الالاف، ابوالحزید الالاف رو الزام کرد که چی؟ فقال انک تقول الباری تعالی عالم به علم و علمه ذاته. ببینید این نکته دقیقی است، این نقطه عظیمت یه بحث بزرگی که ما بعد میگیم هشام چی میخواد بگه و عمق مشکل هشام کجاست که قالب جسمون لاکر اجسام میگه. میگه به ابوالحسین میگفت شما خودتون میگه چی؟ میگید عالمون به علمن و علمهو ذاتو، حرف قول معروف معتزله که خدا صفتی زائد بر ذات نداره ولی علم دارد، علمش عین ذاتشه. شما میگید فیشار کل محدثات فی انه عالم به علم و یباینها فی ان علمه ذاته. شما میگید خدا با بنده ها شریک است در اصل علم، پس برام این در علم داشتن با محدثات شریکه، با او مخالف است، علم ما زائد بر ذات، علم او چیه؟ عین ذاته. فیکون عالما کل عالمین، حرف شما اینه، خدا عالم کل عالمین، فلم لا تقول انه جسم لا کل اجسام و صورت لا کل صور و لا قدر کل اقدار. چه فرقی است بین کسی که میگه عالم لا کل عالمین و میگه جسم لا کل اجسام؟ شما میگید در علم داشتن عین انسان هاست، عین بقیه موجودات، فرقش چیه؟ این است که او ذات علمش با ما فرق میکنه، یعنی لا یشبه علمه علم المحدثات. این میشه دیگه عالما کل لا کل عالمین. خب این همی در باب جسم بگید، بگید خدا جسم است، با اشیاء دیگه، با موجودات دیگه در اصل جسم بودن شریکه، اما در خصوصیات شریک نیست. این جسمیت دارای یه ویژگی است در باب خدا نیست. چجور میگید در باب خدا علم خصوصیات داره که در باب ما نیست؟ پس ایشون هم تصریحش این است که نظریه جسم الله کل اجسام و اون چیزی که به عنوان تشبیه به اون نسبت دادن الزامات. ما میگیم شهرستانی هم قول سوم رو قبول داره. قول دوم چی شد؟ قائل است به اینکه این قائل بوده، الزام نیست، میگفته، اختلافش در باب لغته. یه قول چهارمی هم هست مطرح شده که ما به نظرم برمیگرده به قول دوم، و اون قول این است که بگیم هشام قائل به اشتراک معنوی در جسم نیست، اشتراک لفظی رو قائله. میشه این رو یه جوری تقریر کرد که به دومی بر نگرده، اما عمقش ما نگاه میکنیم خیلی تفاوتی با نظریه که سید مرزا مطرح کرد نداره. اشتراک معنوی نداره یعنی چی؟ یعنی در خصوصیات معنایی جسم خدا شریک نیست، ولی اطلاق جسم بر او میتوان کرد. که بعد برگردیم به اینکه این در برمیگرده به لغت و عبارت و امثاله. یه نمیخوام تفصیل بدم، یه تفاوت ظریفی ممکنه کسی درش بگذاره. خب این هم اقوال
در بین معاصرین هم دوستان نگاه بکنن تقریبا به نوعی همین حرفا زده شده. مثلا آقای علی سامیان نشار بعد از همه تحلیل ها قالب نظریه دوم میشه، میگه ایشون قالب تجسیم معنوی نیست، تجسیم لفظیه. اینم برمیگرده بحث لغت، یعنی اختلاف او با معتزله در این خواهد شد که آیا ما حق داریم جس بگیم یا نه. همون قول ابن هست، ایشون هم همین داره. بس پس بنابراین جسمنگاری به معنای معنوی قابل استناد نیست. ببینید تا اینجا این سه قول. قول چهارم که قول متفکران و متکلمان با گرایش فلسفی و عرفانی ماست که شرح نوشتن بر این روایاتی که درش هم قول هشام آمده، اینا چیز جدیدی گفتن. ظاهرا سرآغاز این تحلیل هم از مرحوم مولا صدرا در شرح اصول کافی است. در این چاپ‌های جدید جلد یک هست. ببینید در ذیل همین باب عرشبت که اشاره کردیم در کافی، ذیلش مرحوم صدرا یه تبیین دارن. ایشون میگن ما چیزی که از هشام سراغ داریم، حرف تجسیم و تشبیه اینها به او اصلا همون بیانی که عرض کردیم. واقعا کسی بخواد به هشام بگه او اقدر نمیفهمه چیزی که به تعبیرشون عوام مردم و زمان میفهمیدن، خیلی از عوام شیعه درک میکردن. خب معلوم است که جس طول عرض و عمر داره، رنگ داره، شکل داره، یه حرفایی که طعمه و لونه و لونه و ذاته، یه حرفا معلوم است که اصلا کسی بخواد به هشام به او عظمت نسبت بده درست نیست. ما احتمال میدهیم، بلکه ایشون ما داریم تأکید میکنن که او یک مطلبی داشته، این خاصه به زبان رمزی بگه، به زبان اشاری بگه. و اون چیه؟ این جسم در اینجا منظور جسم مادی نیست، جسم عقلی است. میگن در بین بعضی از حکمای گذشته این بوده، جسم عقلی. بعد ایشون شروع میکنن توضیح میدن همون دیدگاه خودشون رو در باب به اصطلاح حقیقت تشکیکی وجود، که هر شیئی که ما در عالم ماده سراغ داریم حقیقتش در عالم بالاست دیگه، چون اون چیزی که اینجا جسم است بنابر نظریه تشکیکی تو رتبه عالم ناسوت دارای این محدودیت و کثافته. کمال این جسم کجاست؟ حقیقت این جسم وجود هست یا نه؟ وجود، وجود کمالی است. این وجود از کجا آمده؟ از علتش آمده، علتی که در رتبه بالاتره. او از کجا آمده؟ از علتش آمده در رتبه بالاتره. همه وجودات عالم ماده و ناسوت شما نگاه کنید حقیقتش در عالم عقل وجود داره، اما نه به صورت جسمی. شما یه شاید هشام عمقی این مطلب بر قلبش نیامده باشه، اما این مطلب رو درک کرده بوده که آقا میتوان به خداوند یه چنین چیزی رو نسبت داد. خب تمام این کمالات در نهایت برمیگرده به کجا؟ به عالم عقل. از عالم عقل به کجا میره؟ عقل از کجا خلق شده؟ از ذات الهی صادر شده. پس بنابراین تمام کمالات عالم ماده در ذات الهی هست. پس میتوان گفت که خداوند جسمون لا کل اجسام، یعنی خداوند جوهره وجودی تمام اجسام رو در رتبه اشرف و اعلا دارد بنابر نظریه صدور. اینه دیگه صراحت همه فیلسوفان حکمت متعالی گفتن، ایشون هم بارها و بارها تکرار کرد مثلا نظریه تشکیک وجود چیز جز این نیست. و این عمق حرفش حرف ابن عربی است که ایشون میفرماد در اونجا ما هم تشبیهی هستیم هم تنزیهی. بین قلت بالقولین کان مسددا، میگه اگر کسی بگه تعطیل، بگه خدا جسم نیست، ابن عربی میگه، ایشون هم در یه جا این عبارت ابن عربی میان توضیح میگه، شما اگر گفتید خدا جسم نیست یعنی چی کار کردید؟ به این قلت به تعطیله کنت محددا، و این قلت به تشبیه کنت
چی؟
و این قلت به تعطیل کنت محددا و این قلت به تشبیه کنت منزها ها
این قلت به تشبیه کنت چی؟ و این قلت به امرینه کنت مسددا و کنت اماما فی المعارف سیدا. این عبارت ابن عربی است.
مضمونش اینه که اگر شما قائل به تشبیه شدید، بهش تشبیه تنها، باید بگید تمام این خصوصیات جسم مال خداست، انه جسم تشبیه. اگر قائل به تنزیه شدید، بگید این جسم خدا نیست، خدا هیچ خصوصیت جسم کنت محددا، یعنی گفتید خدا هست تا حد عالم جسم، یعنی خدا تو عالم جسم نیست، خدا رو محدود کردید. حق مطلب چیه؟ این است که قلت بالامرین، هر دو رو بگی. پس چی باید بگیم بنابر قول حق؟ این است که باید بگیم هم تشبیه هم تنزیه. باید بگیم تشبیه یعنی بگیم خداوند در همین جسم وجود دارد، من نه در این جسم، کمال این جسم در خداست، پس میتوان گفت که خدا. این بیانات خودشون. مرحوم قاضی سعید قمی همین نکته رو ظاهرن از صدر متعلین گرفتن و در شرح توحید صدوقی رو بحث دادن. ایشون هم همین قول قائله، میگه به قاضی به هشام نجم نمیشه این قول تسلیم نسبت داد. بعدم تعبیر ایشون این است که این استثنایی به در باب اون نیست. عرفا تازه بعد از مدت‌ها در شطحیات خودشون گفتن که انه تجسد فصار جسدا، تجسم فصار جسما، ان الله تجسم، تعبیر قاصد قمی، ان الله تجسم فصار جسما. این دیگه عرفا گفتن. مطلبش چیه؟ رمزش چیه؟ اشارهش به همین نکته است که خداوند است که در مراتب مادون تنزل پیدا میکنه، و فرمود تجلی پیدا میکنه. تجلی همینه دیگه. پس برای در عالم جسم هم خدا تجلی پیدا میکنه. میتوان گفت که همین خداست، به این معنا که ذاتش، حقیقتش، کنه وجودش چیز جز خداوند متعال نیست. اینم یه تعبیر جدید، تعبیر فلسفی عرفانی از جسم الله کلنسان. خیلی بعیده. بله، این مطلب مثلا مانه یک جریان فکری عرفانی خاصی، تبیین خاصی میخواد. به هر حال این نسبت ها یک شواهدی میخواد. مثلا نمیشه آخه نشست یه گوشه آدم بعد همه اون چیزی خودش باور داره به همه تاریخ نسبت بده. خب این کار ما زیاد میکنیم. ما الان ارسطو و افلاطونی که میشناسیم مثلا اون ارسطوی واقعی نیستن، اینا همه ارسطو و افلاطون هست که ما درست کردیم. چون هر کسی آمده خواسته ارسطو و افلاطون خودشو معرفی کنه، چون نمیتونه بگه ارسطو یه چیز میگه من یه چیز خلافش میگم، گفته ارسطو هم همینو میگه، اصلا نمیتونه غیر از این باشه. این نحوه بحث تاریخی چه هیچ سید سند هم نمیخواد دیگه. شما میتونید بگید آه هشام، یکی سید بیاد بگید نه هشام اینجوری میگفته، چون استدلالی رو اقتضا میکنه. این سخن مبانی دارد که هیچ کدامش در کلمات هشام نیست و بعضا خلافش وجود داره. این تفسیر اخیر رو که باید ظاهرا کنار گذاشت، خیلی جدی نگیره، چون بحث تاریخی نیست، شواهدی براش اقامه نشده. من حالا چون وقت کمی میخوام این جلسم جمع‌بندی کنیم و بنامونم بر این است که بحث رو خیلی فقط به عنوان یک جرقه هایی باشه، یک سرفصل هایی که دوستان خودشون بحث دنبال کنن، من حالا یه نکته ای رو اضافه میکنم بر اینها، یه قدم شاید این بحث رو نزدیکتر کنه به عمق نظریه هشام. ببینید همونطوری که این بزرگواران هم اشاره کردند، خب اون مسائلی که نسبت دادن به هشام، انصافا هیچ میگم از متفکران خود ابن حزم، خود شهرستانی، اینا که قبول نکردن، حتی اینا جسم و لاکل اجسام رو گفتن جز الزامات، تا خود اون رو هم قائل نیست. نسبت به قول اول که مرحوم مفید فرمودن، بعضی از اساتید معاصر هم اشاره کردند، ما تأثیر جهم ابن صفوان رو یا هر کسی دیگری رو بر هشام انکار نمی کنیم. اینو من قبلا هم عرض کردم که بزرگان از اصحاب متکلمان این دوره غالبا کسانی هستند یا در همون نسل تشیع اختیار کردند یا در یک نسل پیش از اونها اینها شیعه شدند. در باب زراره من عرض کردم که زرارت ابن اعین جد ایشون از جز موالیست، طبیعی در تاریخی اصل فتوحات هست، به تدریج اینا دارن مسلمان میشن، به تدریج میان شیعه میشن. هشام بن سالم همینطوره، ظاهرا از خاندانی است که حداقل تا یک نسل قبل از او شیعه نیستن. هشام بن سالم ای رستیم عرض خواهم کرد، اون هم باز بنابر یک قول پدرش یا بعضی گفتن جدش جزء موالیست، جزء کسانی است که از به اصطلاح فتوحات اینها به اسارت در آمدن و بعدا مسلمان و شیعه شدن. این که این افرادی طبیعتا پس زمینه های تاریخی فکر دیگران درشون بعید نیست، به علاوه محیط کوفه که چهارراه اندیشه است. کوفه اون روز یعنی همه چیز، یعنی همه اندیشه ها، هر کسی از یه گوشه ای میاد، کل جهان اسلام مخصوصا منطقه عراق، بغداد و نزدیک بغداد، وقتی اندیشه ها میاد، به خصوص در باب هشام گفتن که مثلا در زمانی که جوان بود اون آراء مختلفی رو میدید، از جمله مثلا شاگرد جهم بن صفوان بود، جهمی بود، بعدا مسلمان شد. این مرحوم شیخ مفید هم به نوعی یک جا تصریح میکنن. عرض کردم استاد جعفری هم، مرحوم جعفری هم این رو اصرار میکنن و ایران به نوعی قبول دارن. این چیز بعیدی نیست، به خصوص هشامی که آدم جستجوگری است. اگر کسی فقط آثار هشام رو ببینه، خوندیم نقد بر زندقی یک کتاب، نقد بر ثنویه، نقد بر اصحاب طبایه، نقد بر ارسطو، کسی نقد بر ارسطاتالیس به توحید، تازه اون زمان شروع شده، تازه ترجمه میشه، ترجمه آثار تو بغداد تازه شروع شده، ایشون رأی هشام گرفته، یه رساله در نقدش نمیشه. یه آدمی مثل این هیچ بعید نیست که یک رأی رو از کسی گرفته باشه، اون در ذهنش خلجان کرده باشه و تا اندازه درست در آمده باشه. اما اینکه بخوام بگیم یه تأثیری بوده، ابتدایی هم بوده، بعد مثلا زائل شده، این رو هم خیلی نمیتونیم بپذیریم، به دلیل شواهدی که ما داریم که ببینید این رأی اینقدر شایع میشه که حتی در زمان امام موسی کاظم هم هنوز دارن نسبت میدن، که حالا در اواخر عمر هشام هست. بله بله، این رو نمیشه پذیرفت. حالا ایشون نمیگن در زمان امام صادق، عرض کردم که شاهد آوردم از کراجکی که کراجکی این نقل رو داره. حالا این نکته رو نمیدونم ایشون هم توجه دارن تأکید میکنن یا نه، اما به هر حال ایشون از یه برگشتی از این قول نقل میکنن. عرض خواهم کرد که ما هم برگشت هشام رو قبول داریم، معتقدیم در یک نقطه هشام به اشتباه نظریه خودش پی برده، چه زمانیست معلوم نیست، اما چه بود این نکته مهمه. پس برابر من عرضم اینه، این که تأثیر پذیرفته خیلی مهم نیست، حالا بگیم تأثیر پذیرفته، این نکته هم که برگشته این هم خیلی مهم نیست، ممکن از نظر تاریخی اهمیت داشته باشه که هشام در تعامل با این ادبیات ائمه علیهم السلام تا چه اندازه در واقع همراهی کرده. این ممکنه یه جهاتی که ما معتقدیم او برگشته مناظراتش وجود داره، این هم الان به حل کلام من اصلا نیست. نکته اصلی بحث این است که این قول جسم الله کل اجسام فقط الزام نیست در هشام. همه شرایط، همه اقوال نشون میده که هشام این مطلب رو از روی ادله و به عنوان یک مبنا اختیار میکنه. بحث الزام نیست، اعتقاده. نکته جالبی که مرحوم آقای جعفری دارن در اینجا، یا نه ایشون نمیدونم، حالا الان قاطی کردم تو ذهنم نیست، یکی از همین محققان معاصر دارند، حالا یا ایشون هست یا علی سامیان نشه، یکی از همین محققان معاصر گفتن، من نسبت ندم چون اخیرا ندیدم، از قبل یادمه، تو هم یادداشت هایی دارم، الان یادم نیست کدامی که از این منابع نقل کرده بودم، یه نکته دقیق دارن و اون این است که فرق است بین نظریه هشام شادمان علی سامیان نشانه، فرق است بین نظریه هشام در باب جسم لاکل اجسام با نظریه جسم انگاره و قائلین به تجسیم در بین اهل سنت. ایشون میگه اونایی که قائل به تجسیم شدند و صورت جسمی به خداوند نسبت دادند، مبنای اصلیشون نقله و همه استدلال و بیاناتشون اتکای بر نقله، و حالان که هشام این مطلب رو از طریق یک استدلال عقلی بهش رسیده، و هشام اصلا ناظر به نقل نیست که بگه روایاتی وجود داره، من هیچ جایی شاهد وجود نداره، هر جا گفتن هشام مطلب رو گفته بر اساس یک بیان عقلی داره، و این نکته مهمه. اون فرمایش مرحوم شیخ مفید اگر ناظر به نظریه هشام هست، ما این فرمایش قبول نداریم که هشام ظاهر بعضی از عبارات و روایات رو دید و این قول قائل شد، این قابل استناد به هشام نیست. پس مطلب برای هشام یه مطلب عقلی است. اون مطلب عقلی چیست؟ ریشش اون چیزی است که در این عباراتی که ما خوندیم به نوعی آمده بود، یک استدلالی که خود ابوالحزیل نقل کرد که لأن ما لم یکن کذلک دخل فی حد تلاشی، این تعبیر رو چند جا از هشام نقل کردن که الموجود اما جسم و اما معدوم، موجود یا جسم یا معدومه، اینجا الی حد تلاش، این ما جسم رو برداریم دیگه چیزی نمیتونیم داشته باشیم، جسم برابر با وجود میگه. ایشون میگه شیئیت اون چی که در فهم ما از شیئیت جسمیت، یکی به لحاظ معرفت شراختی هم گفتیم نقل رابندی که اگر لولا ذلک ما دلت علی، اگه تشابهی بین خدا و انسان نباشه، خوب دقت بفرمایید، هیچ گونه دلالتی بر خدا نداریم، اصلا همه برهان ها زمین می نشین، این هم داشته باشیم. بیانی که شهرستانی و دیگران و سید مرتضی هم نقل کردن، این رو هم به یاد داشته باشیم، شواهد نشون دادیم در جای دیگه هشامی رو به تعابیر دیگری هم آورده که آقا این مطلبی که من دارم میگم جسم لاکل اجسام، همون حرفی است که شما در باب قدرت میگید، همون حرفی است که شما در باب علم میگید. شما چطور قائلید که خدا عالم است اما با لاکل عالمین هر گونه تشبیه رد میکنید؟ شما این معتزله سرتون هم بالا میگیرید، میگید ما غالب تنظیم، غالب توحیدیم. خب همین رو در باب جسم بگید. پاسخی که قاضی عبدالجبار در شرح اصول خمسه اینی حرف آورده، میگه هشام بن حکم برای جسم لاکل اجسام استدلال میکرد در مقابل ما معتزله ها، اساتید ما، میگفت شما چگونه قائلید خدا عالم لا کل عالمین، قادرون کل قادرین، ولی نمیگید جسم لا کل اجسام؟ حالا من قاضی عبدالجبار به جواب میدم که چه حرفی شما میزنید؟ فرق است بین شیء لا کل اشیاء و جسم لا کل اجسام، فرق است بین قادرون لا کل قادرین و جسم لا کل اجسام. چرا؟ چون وقتی ما میگیم قادرون لا کل قادرین، میخوایم بگیم یک معنایی وجود دارد که در اصل اون معنا خدا قادره، هیچ مشکلی هم نداره، مثل بقیه قادرین نیست. اما در مورد جسم شما چه این حرف رو میزنید؟ ما هر جا میگیم جسم، منظور طول عرض و عمقه. ولی نمیفهمیم اصلا جسمی که طول عرض و عمق نداشته شما اصلا نمیفهمیم، اما قدرت رو میفهمیم. بیانش اینه. هشام ابن حکم اتفاقا نکته اصلیش همینجاست. ما میگیم ابن حزم آندلوسی کاملا این نکته رو واقف عرض کردم. این نکته رو از اینجا میفهم چون معتزلی نیست. میگه اگر کسی طرفدار جسم الله کل اجسام بیاد، یعنی هشام، به ما اشکال کنه که چرا شما این حرف رو در باب بقیه اوصاف هم نمیزنید، فان قالوا، اگر اینا به ما اشکال کنن، فانکم تسمونه فاعلا و تسمون انفسکم فاعلین، شما میگید خدا فاعله، خودتون هم فاعل میدانید. و هذا تشبیه، این تشبیهه. قلنا لهم بالله تعالی التوفیق لا یوجب ذلک التشبیه لان التشبیه انما یکون بالمعنى الموجود فی کل المشتبهین لا بالاسماء. چون تشبیه کجاست؟ زمانی که ما معنایی که موجود در فاعله که بین خدا و انسان مشترکه این رو بخوایم نسبت بدیم، نه زمانی که ما فقط اسماء رو میگیم. و هاذه تسمیه انما هی اشتقاق فی العباره، فقط اینکه ما میگیم ما فاعلیم خدا فاعله، منظور اون معنای فاعل نیست، منظور اون اسم فاعله. میگیم خدا فاعلون، ما فاعل، خدا قادرون، ما هم قادر، اما منظورمون این نیست که یک معنایی مشترک است بین ما و خداوند متعال. چرا؟ به همین دلیل، چون خداوند یک جور فعل دارد، یا عباراتی داره شما میبینید، ما انسانها جور دیگری داریم. بعد حالا عبارت رو نمیخوام بخونم، ایشون میگه که عرض شود که خب اگر این مطلب باشه، این مطلب در باب جسم الله کل اجسام هم بگید. اگه بحث اسم اشتراکی در معنا نیست، خب چرا در باب جسم الله کل اجسام نگید؟ میگه تفاوتش فقط این است که اونها در نص آمده، در قرآن و سنت آمده، جسم الله کل اجسام نیامده. و تصریح میکنه که اگر این اون عبارت جسم در روایات و آیات آمده، ما میگفتیم. چی شد؟ ابن حزم دقیقا نکته ای را که هشام ابن حکم در مقابل معتزله میگه میپذیره، عقب نشینی میکنه. معتزلی وای میسه میگه نه، فرق است بین جسم الله کل اجسام و قدرت الله کل مثلا قدرات، علم الله کل علوم، این درست نیست. اما جسم الله کل اجسام درسته، چون فرق میکنه حقیقتا. قدرت قابل اطلاق هست، جسم قابل اطلاق نیست. ابن حزم میگه هیچ فرق نمیکنه. میگه اگه قرار است ما در معنا دقت بکنیم، هیچ فرقی بین قادرون کل قادرین و جسم الله کل اجسام نمیکنه. علتی که ما جسم الله کل اجسام نمیگیم ولی قادرون کل قادرین میگیم، فقط وجود عبارت در قرآن و روایات. اگه در قرآن روایات علم الله کل علوم نبود، نگفته بود خدا عالمه، ما هم نمیگفتیم. اگه نمیگفت خدا قادر، ما هم نمیگفتیم. چرا؟ به همون دلیل و استدلال عقلی که جسم الله کل اجسام رو نمیتونیم بگیم. عقلا نمیتونیم بگیم، چون هیچ معنای مشترکی وجود نداره. اما میگیم چون خود خدا گفته بگید. جسم الله کل اجسام نگفته. اگه گفته بود، اگه در یه آیه از آیات قرآن گفته بود بگید جسمون، ما میگفتیم. حالا ما یه نکته خیلی مهمی که اینجا داریم. نکته اولی که هشام داشت که در این بحث شهرستانی ایشون میگه جز الزاماته، ما میگیم الزامات نیست. هشام یک شبهه ذهنی، یک نکته ذهنی در ذهنش وجود داره، این براش قابل حل نیست مگر اینکه ما قال به جسم الله کر اجسام بشیم. شبهه چیه؟ و اون این است که هر گونه معرفتی نسبت به خداوند متعال اگر قرار است از طریق عقل حاصل بشه، یک لحظه اشتراک میان خالق و مخلوق باید ملحوظ بشه. عبارتی داشت رازم را. این مطلب مان هشامه. قرائن دیگر هم داره. حالا من اینا عرض میکنم ببینید این از بعد تحقیق این در میاد یا نه. ایشون حرف اساسیش اینه. میگه ما اگر قرار از خدا رو با عقل خودمون بشناسیم چجوری میشناسیم؟ ما که به خدا که راه نداریم، که ما احاطه‌ای بر ذات الهی که نداریم. هر چه میشناسیم ما عالم ماده است، خودمون میشناسیم و اطراف خودمون. دلایلش هم خود هشام در جاهای مختلف نقل کرده. ما اگر میگیم خدا قادرون، که ایشون معتزله میگفت، از کجا شما میگید؟ میگید من قدرتی دارم، خصوصیاتی دارم، کمالاتی دارم، خدای خالق منم باید این کمال داشته باشه. علم دارم کمال، خدام باید کمال داشته باشه. این سخن در همه جا هست. در باب جسم هم، خود جسم هم کمالی است. که میگفت جسمون یعنی موجودون. که این کمال باید در خدام باشه. اگر شما خواستید جسم الله کل اجسام بگید، نفی کنید، قدرت الله کل قدرات هم باید نفی بشه. چرا؟ چون همون مقدار مماثلتی که در باب جسم الله کل اجسام ما باید ملتزم بشیم، در باب قدرت الله کل قدرات هم هست، علم الله کل علوم هم هست. هیچ فرقی نمی‌کنه. این مشکل رو متکلمان معتزلی و به دنبال اون فیلسوفان مشائی ما و به اصطلاح عقل اندیشان نادیده گرفتند که از دشواری های معرفت عقلی خداوند یک نوع تشبیه پنهانه. ما اولین نکته که به ذهن میرسه در کلمات هشام بوده این است که این مسئله براش قابل حل نیست. یعنی قابل حل نیست دقیقا درک میکنه. یعنی اون یک گام پیشتر از معتزله که اونها هم نظریه عقلی معرفت الله رو دارن، میگه منم قبول دارم، منم نظریه عقلی معرفت الله قبول دارم، روی مبنا در باب جسم هم باید همین حرف رو بزن. چون هر گونه شناخت یک تشابه میخواد. شما میگید اصل وجود خداوند، ما اصل وجود خدا از کجا درک کرده؟ ما هر چه توی عالم میگردیم از وجودات اجسامه. در باش داره. میگه هر چه میگردم عقلم دنبال میکنه غیر از جسم نمییابم. تا خواستید جسم رو نفی، اگه این خصوصیات خواستید نفی کنید میرسه به حد تلاشی. و این نکته ایست که های فان اس هم میگه توی این کارش به هشام نسبت میگه. این نکته دوم که هشام مفهوم تجرد بحث رو براش قابل تصویر نیست. این چیزی که فلاسفه فکر مطلق، ارسطو اینو میگفت، میگفت خدا فکر مطلق است، عقل مطلق است. انصافش این است که ما ای میگیم تجرد تجرد، چون تا روش فکر نکردیم این داره آراممون میکنه. تجرد ما الان از وجود چی میدانیم؟ های وجود، واقعا از وجود ای حقیقتا نگاه کنید اوصاف میدانیم دیگه. میگه شما هرچی این اوصاف رو سلب کنید، ای بخواد اینا رو نگه بدارید، خب همون کنه جسمیت که من میگم، میگم الجسم موجودان همونه. اگه قرار از هر ویژگی که شما از موجوداتی که میشناسید نفی کنید، یا سر الله حد تلاشی، یه چیزی من نمیفهمم، من این چیزی که شما میگید نمیفهمم، چون تمام این خصوصیات که شما میگید در نهایت برمیگرده به جسم، به همین خصوصیات. بله شما میگید جسم، سریع زوم میکنید روی اجسام موجود، خب اینه رو در باب قدرت چرا نمیگید؟ چرا در باب قدرت همین نمیگید؟ قدرت که ما میشناسیم جز قدرت خودمونه؟ میگید نه، من این قدرت خصوصیاتش از بین میبرم، جزئیات از بین میبرم، میرسم به اونجایی که قدرت است که هیچ از خصوصیاتم نداره. ما میگیم همینجور در باب جس بگیم. من هشام میگم خصوصیتی دارد، چون شما هرچه میشناسید از این اشیاء اطراف خودتون میشناسید، دارد. میگید مضر نیست به الوهیت خداوند. ای بینا منم در باب جس بگیم. به عبارت دیگه هشام نحکم اینجوری میگم، فانس اشاره میکنه، منم از قبل این اخیرا دیدم کار فانس رو، از قبلم تو ذهنم بود که هشام نحکم به عنوان یک متکلمی که در چارچوب فکر قرآنی داره میاندیشه، میگه این اوصاف تجرد محض که کل این خصوصیات میخواد نفی کنه، این خدای ادیان نیست به تعبیر امروز، مثلا مفهوم نیست، یه چیز انتزاعی غیر قابل فهمه. این هم یه نکته. مشکل بعدی هشام مسئله رؤیت، که اینم در کلمات هشام هست، قبلا هم ظاهرا یک عبارت شو به عنوان بحث معرفت خوندیم. عرض کردیم که اهل حدیث قائل به قائل به اثبات رؤیت حسی هن، ولو در آخرت، بعضی در دنیا هم میگفتن. معتزله کل رؤیت رو انکار میکردن، هر گونه رؤیت. اهل بیت قائل به رؤیت بودن، میگفتن رؤیت رؤیت حسی نیست. یکی از اهتمامهای جدی هشام که نقل کردن در تاریخ تبیین مسئله رؤیت. هشام رد میکنه که رؤیت حسی به اون معانی موجود نیست. در استدلالش هم در مرحوم کلینی عبارت چینن آورد در کتاب. اما دغدغه این نکته رو داره که مسئله رؤیت، چون میگه رؤیت قلبی، خودش گفت و یه نوع رؤیت داریم، رؤیت قلبی خداونده، اینو میخوام توضیح بدیم. رؤیت قلبی خدا چی رو توضیح بدیم؟ یکی از مسائل هشام اینه. به عبارت دیگه هشام مجموع بحث های عقلی، باز هم موارد دیگری هست دیگه، حالا چون وقت تمام عرضه میکنم، و مجموعه اون تصویری که از خداوند متعال میخواد ارائه کنه، این رو عرض شود که مخل به این میبیند که ما قائل به یک چیزی باشیم که هیچ گونه تصویری ازش نداریم. از نظر او معرفت عقلی ما از خداوند مستلزم نوعی از تشبیهه، همون تشبیهی که همه در باب قادرون لاکل قادرین میگن، عالمون لاکل عالمین میگن، همین رو عیناً در باب جس بگید. تشبیه نیست، خودش میگه، گفتیم حتی مخالفین گفتن این تشبیه معنای اصطلاحی نیست، تشبیه یعنی نوعی سنخیت، سنخیتی که هیچ مستلزم تشبیه معمول و معتاد هم نیست. این مطلب رو اگر دوستان بخوان دقت کنن، فقط یه جمله بگم، حالا یه بحث توضیح دقیق‌تر و عمیق‌تری داره در جای خودش، این رو مربوط کنیم به اون چیزی که قبلاً در معرفت اشاره کردیم. این با اون بحث کاملاً ارتباط تنگاتنگ داره. خاطرتون هست گفتیم که خود اشعری در باب قول روافض در باب نظر و قیاس بحثی کرد و بحثش این بود که جمهور روافض معتقدن ان المعارف کلها استرار و الخلق جمیعا مسترون و ان النظر و القیاس لا یؤدیان الی علم، هرچی تلاش کنید به اون علم نمیرسید. و ما تعبد الله العباد بهما، خدا هم اونا رو مکلفه علم نکرده. گفت جمهور روافضی میگن. مقابلش گفت هشام چی میگه؟ یز امون ان المعارف کلها استرا، قبلا آوردیم عبارتش خوندیم، به ایجاب الخلقه و انها لا تقع الا بعد النظر. هشام از کسانی است که قائل است درست نظریه استرار رو میگه، اما در عمل میگه جز از طریق تفکر ما به معرفت راهی نداریم. اون چه ما در باب خداوند و الهیات باید بدانیم از طریق نظر و استدلال است. و یعنون به ما لا یقع منها الا بعد النظر و الاستدلال العلم بالله عز و جل. منظور هشام و اصحاب هشام از این که او علمی که جز بعد از نظر و استدلال انسان بهش نمیرسه، این علم به خداونده. مشکل اصلی هشام از همین زاویهش از جمهور امامیه پیدا شد، چون قائل به معرفت نظری و استدلالی در باب خداونده و چون میبیند که در باب بقیه اوصاف قدرت علم دیگران باید بگیم عالما قادرون، به هشام یک گام پیشتر از همه عقلگراهای زمان خودش و بعد از خودش معتقد است. این اون اشکالی شما در باب جسم لا کل اجسام میگید، در باب قادرون لا کل قادرین هم وجود داره. و اگر قرار باشد جسم لا کل اجسام بگیم، در باب قادرون لا کل قادر هم نباید بگیم، چون همون اشکالی که شما به جسم لا کل اجسام میکنید اینم به قدرت لا کل قدرات هم هست. و صفات این ذات میدانه. نه از غیر از معتزله همه این ذات میدانه. مثلا هیچ معتزله نداریم که به صفات زائد بر ذات این ذات میدانه. علاوه بر این اشاعره هم که میگن زائد بر ذاته، میگن جزء ذاته. زائد بر ذات جزء خداست. خداست. نمیگن میگن زائد بر ذاته، باز میگن خداست. نمیگن زائد بر ذاته و مخلوقه. به هر حال تمام اوصاف خدایی در اون صفت هم هست. حالا با معتزله که خیلی روشنه که زمانیشون معتزله بودن، هنوز اشاعره به کار نبود. ایشون یه اشکال تو ذهنش بود، همون اشکال عقلن به علاوه بحث رؤیت عرض کردن، بحث ارشاد عدم مفهوم بودن تجرد و امثال اینها، ایشون رو و با این مبنا که علم بالله جز از طریق نظر به استدلال ممکن نیست، ایشون میگفت در دستگاه عقلی اگر قرار است خدا را بشناسیم و سنجش کنیم، همیشه مستلزم نوعی تشبیه. اگر این تشبیه که میگم یعنی نوعی مصالحت، نوعی ارتباط باید بین عالم ماده و اون چی که ما در این زندگی میکنیم و بیرون عالم ماده باشد، اگر این ارتباط وجود ندارد، تشابه مایی وجود ندارد، پس شما در باب خداوند نمیتونید بگید خدا قادر عالم. اگر این مقدار تشابه ما رو بپذیرید، عین این فرمول رو در باب جسم لا کل اجسام بیارید. و منظور از جسم لا کل اجسام موجودیت بود. میگفت موجودیت رو مجردش اقدر نکنید که چیزی از مشابهت میان خلق و خالق نداشته باشه. شما یه معنای از تجرد برای ما درست باید که الی حد تلاشی میرسه، چون من هرچه عقلن در باب وجود قائلم چیزی جز اون نیست که از همین عالم ماده دارم میگیرم، عالم طبیعت دارم میگیرم و این وجود داره. حالا بین این قول و قول او در باب انسان که میگه بدن مباته و اون نوره، و بین این تصریح او که خداوند رو هم نور میداند، باید جمع کرد. و جمعش با این بیانی که من عرض کنم ممکنه. او وقتی میگه خداوند نور است، الله نور، ما گفتن از الله نور و سماوات و الارض، این رو استفاده میکرد، کاملا قائل به تنزیه بود، اما نه تنزیهی در حد تعطیل بیانجام. میگفت اگه تنزیه قرارش مطلق باشه تعطیله، چون در دستگاه عقلی تا تشابه مایی نباشه معرفت ممکن نیست. همون تعبیر لولا ذلک لما دلت علیه، اگه این مقدار از مشابهت هم بخواد انکار بکنید هیچ دلالتی بر اون نیست، یعنی ما هیچ توصیفی، هیچ تصوری از ذات حق نخواهیم داشت. این تصور مستلزم یه چه این تشابه مایی است. اهل بیت اثبات و طهارت آمدن رد کردن. حالا ردشون تابع این بود که این تصویر، حالا من معتقدم در اساس معارف ما با این قول موافقه که حتی در باب قدرت هم این مشکل وجود داره. رد این بود که ما در معارف حق نداریم سخنی بگیم که برداشت ها و تحلیل های ذهنی مخالف رو بر بیانگیزه. من بگم جسمون، بل لاکل اجسام و کلی تحلیل بکنم تو آقا جسمون تو برداشت عمومی، یعنی هر شما بگید منظورم موجوده، این فایده نداره. لازمه این حرف جسم انگاریست و این رو اهل بیت رد میکنن. میگن ما اجازه نداریم در باب خداوند تعابیری به کار ببریم که لوازم فاسدی در ذهن عمومی ایجاد میکنه، ولی در تحلیل میخواد او رو رد کنیم. همین که تعبیری که فرمودن که جسم رو باش حد میفهمیم، چون هر چی بگید لاکل اجسام یعنی حد ندارد. از معنای جسم اینا قابل برداشت نیست عرفن، ولو عقلا کسی بخواد برای اینا یک محملی مثل موجودان درست کنه. این حالا ولی کلام تتمتون یه نکته عرض میکنم، بخوام میگم وارد تر بشیم، یه بحث دقیق و عمیقی داره. ما اعتقاد بودن است که هشام گرچه در این نتیجه تحلیلش به نتیجه ای رسید که همین لازمه باطل رو داره و از نایه اهل بیت مورد انکار قرار گرفت، اما او از عقل‌گراهای زمان خودش و پس از خودش یکم جلوتره. بعد دیگه اینا دیگه آمدن بهش بستن، یه جور حرف زد، همین مشکلی که ائمه بهش گفت که یه حرفی نزنید که تهش شما رو متهم بکنن بگه قال طول عرض و ارتفاع است، بگن تو قدر شما قالب قدرید. حالا که خود هشام میگه مکان ندارد، هیچ چیزی با او شبیه نیست، هرچی در باب انسان بگی در باب موجودات عالمی در باب او صادق نیست، ولی جسمون او در حقیقتی که ما از جسم میفهمیم که موجودیته، این شما نباید انکار بکنید. یک نکته خیلی دقیقی است. ما معتقدیم یک گام از همه متکلمان زمان خودش و بعد از خودش جلوتر بود و این نکته رو کسی در کمتر کسی دریافت، یکی از کسانی که دریافته ابن حزم. ابن حزم دقیقا این مشکل رو میفهمه، آخرش تسلیم میشه، میگه برای اشکال وارده، چون عین شبهه جسم الله کلسام عقلا بخوایم نگاه کنیم، از همه چیز بریم کنار، عرف و لغت و اینها رو که مرحوم سید مرتضی میفرمان بذاریم کنار، عمق مطلب رو بخوایم نگاه بکنیم، هیچ فرقی بین علم لاکل علوم و جسم لاکل اجسام نمیکنه، چون تمام خصوصیاتی که شما در باب جسم میگید و اشکالات که وجود داره عقلا در باب علم هم وجود داره. برای که خیلی استیهاش نکنیم، چون ما آخرش مجبوریم آخر یه حرفی میزنیم، یه شاهدی از یه کسی هم بیاریم، که اینکه آخر حرف عرفا و نظریه حکمت متعالی هم در باب اسما همینه، ته حرف و آخر آفر نکات عرشی که آخرش مطرح میشه همینه، که هر چه شما توصیف کنید در باب خداوند متعال هر گونه وصف به کار برید تهدیده. این است که میدانیم عرفا در حکمت متعالیه که قاضی سعید قمی هم از همونجا گرفته در زیر شرح توحید صدوق تبیین کرده، قائل به نفی تمام اوصاف از ذات الهی است. مرحوم علامه هم در آثارشون به صراحت این آوردن، در المیزان آوردن، در کتابهای دیگه آوردن که هرچه استدلالم کردن، چون هرچه مفهوم بیاندازید بر خدا مفهوم حد داره. قدرت که بگید ما قدرت، شما از قدرت بخواد بگید قدرت که من میگم قدرت یعنی چی؟ شما تمام خصوصاتی که من از قدرت میفهمم هست، علم، علمی که ما داریم میگیم، نه علم حصولی نیست. مشکل هر شبت که ابن سینا چی بود؟ عقل نداشت، داشت، رؤسا رئیس العقلا بود. اینکه به علم وصولی قائل میشد چون در اون زمان هیچ تصویر جز علم وصولی نبود، بعد گفتن نه یه علم دیگری داریم، علم حضوریه، تصویر شد که آی علم حضوری بگیم مشکل نداره. نه با همین مشکل رو داره، چون علم حضوری هم من از علم خودم به نفسم میفهمم، من غیر از این درکی دارم از علم حضوری. تمام مفاهیم شما هر چور از ملابساتش حذف کنید، آخر اون چیزی که شما میفهمید انتظاری که شما از همین مصادیق کردید.
تو انتظار شما نبودید تمام خصوصیات رو بردارید، آخرش تهش یه چیز میمونه. عمق این حرفی که عرفا در حکمت نظری خودشون و فیلسوفان و متعالی در اوج فرمایشاتشون فرمودن، هشام لکم در از اول میگه، میگه آیون عقلگرا آخرش مشکل دارید. حالا شما فرمودید اما نفی میکنین، او طرف قضیه حکمت متعالی عرض کردن یه حرف عرشی، خیلی خوب، چون فهمیدیم که قادرون لاکل قادرین هیچ فرق با جسم لاکل اجسام نمیکن. چه میکنین؟ گفتن سلب صفات میکنین. این عمق نظریه عرفانی است که قاضی سعید قمی در کل نظریهش همینه دیگه، نظریه سلب صفات، همه رو نفی کنیم، هیچ صفتی در باب خدا من از روایت هم استفاده میکنه درست. خب بعدش قالب تعطیل میشه. هشام حرفشن گفت اگر قرار شد تمام این اوصاف رو از خداوند نفی کنید چی تش میمونه؟ پس خدا رو از کجا شناختید؟ عقلا آیا میتوان خدا را شناخت بدون موضوع و محمول یا نه؟ عقلا به نظر ولی استدلال که هشام لکم میگه، آیا جز از طریق موضوع و محمول میتوان خدا را شناخت؟ اگر شما این رو نفیش کنید چی به دست میاد؟ عرفا خیالشون راحت میگن ما شهود میکنیم. این است که تمامی ادراکات علم و اصولی پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. اونا خیال خودشون راحت میکنن. این است که میگن آه تمام حرفایی که شما فلاسفه و متکلمین نامزه میدهد خودتون میخورید. ما میریم حق را مییابیم. حالا با عرفا چه حرفی داریم بماند؟ با فلاسفه چه کنیم؟ اونا میگن تمام فهم ما از خداوند ادراک که ادراک اصولی که نیست، صرف مفهومی که نیست. هشام در قرن دوم حرفش همین میگه اگر قرار است مبنای ادراک نظر به استدلال باشد، شما نمیتوانید تمام اوصاف را سلب کنید، چون که در باب قدرت سلب نکردید در باب جسم هم نکنید. بگی طول ندارد، عرض ندارد، عمق ندارد، اما یه چیزی از جسمیت ما هر چی از موجودیت میفهمیم همینه. اگر شما بودی از جسم بیریم میام موجود، تو موجود هم همین مشکل وجود داره. اون کسانی که قائلن که ما یه معرفت استراری داریم، ما تعبد الله به ما، اون یه چیز دیگه میگن. پس کسی اگر معرفت خدا را منحصر در معرفت عقلی کرد، مشکل هشام را دارد. این رو با شواهد مختلف از آثار هشام نشون دادیم که حرف هشام اینه. خب این حرفای عمیق رو ایشون میزد به تعبیر شهرستانی به عنوان الزام بر دیگران میگفت، که میگیم الزام نیست، استدلالی، الزام نیست، استدلاله، مطرح میکرد. اونا در مقابل این ظاهرا جوابی نداشتن، جواب اصلی همون ابن حزم بود، باید معتزلی ظاهری میشد که میگیم ابن حزم ظاهری است، یعنی این دیگه که استدلالو دیگه میگه از نظر استدلالی درسته. ایشون میگه جسم الله کل اجسام مثل فاعلون کل فاعلین، هیچ فرقی نمیکنه. نهایت من ابن حزم میگم تنها چیزی که برای من وجود داره قرآن و سنت، من ظاهری میشم، معتزل نمیتونه ظاهری بشه. میگه من عقلم میفهمه. هشام میگه بله منم مثل شما عقلم میفهمه. تا اینجا من و شما معتزل یکی هست. عقلم میفهمه شد جسم الله کل اجسام. الحمدلله.